بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته راجع به مسائل گذشته عرض کنم تا بیایم سراغ مسئله 17. یه نکته این که ما در باب بذل گفتیم اگر بذل عن اکراه باشد یکون و حراما للزوج و خلع هم واقع نمی شود قضاءا للقواعد، ان کان بذل الزوج به اکراه الزوج، ان کانت الفدیه به اکراه الزوج. این فدیه بر زوج حرامه، خلع هم محقق نمی شود. لکن آیا طلاق رجعی ثابت است مطلقا یا مع الاتباع به طلاق مبنی على الخلاف در مسئله؟ و اما اگر زوجم مضطر شد به سوی خلع اضطرارا ناشئا من زیغ زوج، زوج حقوق واجبش را عمل نمی کند، نفقه را بهش نمی دهد، تجعلها کالمعلقه، مجبور شده که مقداری از مهریه را ببخشد و طلاق خودش را از زوج بگیرد. اگر زوجه مضطر به بذل است من ناحیت زیغ زوج کمتناعهی من الحقوق الواجبه و جعلها کالمعلقه مثلا، آیا در اینجا هم اگر زوج فدیه را داد فدیه حلال است بر زوج و خلع واقع می شود کما هو الظاهر من المتن و من بعض عبائر دیگری که متعرض مسئله شدن من المتن و من بعض آخر، یا نه در اینجا باید تفصیل داد به این که اگر این زوجه در زیر قرار گرفته میتواند با مراجعه به حاکم حق خودش را استنقاض کند و جلو ظلم را بگیرد و باز حاضر به فدیه شد، فالفدیه جائزه للزوج و الخلع صحیح. و اگر نه نمیتواند مراجعه به حاکم کند، مراجعه به حاکم برای او حرجی است و این لا بد لها الا من الطلاق بالفدیه، در اینجا بگیم این فدیه برای زوج حرامه. پس اگر زوجه مضطر، این دوباره تکرار میکنم، اگر زوجه مضطر به فدیه شد از باب زیغ زوج بر او کمتناعهی من الحقوق الواجبت علیها و جعلها کالمعلقه مثلا، آیا فدیه مطلقا بر زوج حلال است و طلاق طلاق خلع کما یظهر من المثل و بعض آخر، یا باید تفصیل داد در مسئله که اگر فدیه زن با تمکن از مراجعه به محاکم و اخذ حقوق است فالفدیه تو جائز و طلاق و قول است، اما اگر اداء فدیه و اگر فدیه زن و بذل زن به خاطر اینه که نمیتونه به محکمه مراجعه کند، محکمه ای نیست، دست و پای رجوع به محکمه را ندارد، اینجا بگیم که یقع الطلاق و یقع الخلع و البذل باطلا. این جمله را از شهید رجایی قدس سره عرض کنم تو ذهنتون باشی، شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه ازش نقل شده، می‌فرمود باید به محرومین خدمت کرد، محروم کسی است که نه قلم شکایت دارد و نه زبان تشکر. خیلی جمله قشنگیه، محروم کسی است که نه قلم شکایت دارد، اگه ظلمش میکنی بیچاره بلد نی حرفشو تو محکمه و دادگاه و تو روزنامه و جرائد و مجلات بکشونه و اینجا بره و اونجا بچی بلد، اگرم خدمتی بهش بکنی طفلک متوجه نی که حالا در مقابل خدمت بره تشکر کنه، بین خادم و خائن فرقی نمیگذارد. اینا مستحق خدمت هست. شهید رجایی اینو میگفته، میگفته اون که نه قلم شکایت دارد و نه زبان تشکر باید به او خدمت کرد، چون این محرومه. این واقعا مستضعف فکریه. اما اون که قلم شکایت که داره، هیچی، کل عالم در اختیارشه برای شکایت. تشکر هم چجوری تشکر میکنه؟ گشته عابد و زاهد و مسلمان ها اون زمان پنج پنج میگیرد، دیگه اونجور که شد دیگه همه چیز حلال و همه چیز آزاد و همه چیز از حرمتش میره و پول که آمد همه چیز هست. اون مستکبر است، خیلی نمیخواد شما بهش خدمت کنی. اگه میتونی جلو استکبارشو بگی، نمیتونی چه آرام باشه ببینین چه میشه. لعله الله یحدث بعد ذلک امرا. حالا این زن اگر زنیست که از باب قلم شکایت تمکن از قلم شکایت نداشتن، مجبور شده فدیه بدهد، بگیم این فدیه بر زوج حرام است و خلع باطل. و اگر نه، میتونسته به محکمه مراجعه کنه و باز فدیه داده، بگیم الفدیه تو صحیحه. چه جوریه؟ ظاهر متن عرض کردم اونه، ولی حد این تفصیل است، حد تفصیله. و ذالکه برای اینکه اگر تمکن دارد از مراجعه به حاکم و باز فدیه میدهد، این اختیار فدیه به یدها و تکون الفدیه به اختیارها، لا به استرار. فدیه به اختیارشه نه به استرار، برای اینکه راهش منحصر نبوده به فدیه، میتوانسته به محکمه رجوع کند، حقش را از شوهر بگیرد. حالا که آمده گفته پول میدم تو طلاقم بدی جون ما رها کنی، این میشه به اختیار زن و فدیه به اختیار زن و به انتخاب زن، تقعو صحیحا. و اما اگر چون نمیتواند به محاکم رجوع کند، چون رجوع به حاکم براش مشقت دارد، انتخاب میکند فدیه را، فتکون المرأت فی الفدیه مغتره، زن در فدیه مستر است و اخذ بذل اضطراری حرامه. اخذ بذل اضطراری حرامه، بلکه در روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود معامله نکنید با مغترین، نه النبی عن بیع المغترین. اون کسی که بیچاره شده از باب بیچارگی و درموندگی جنسش را به نصف قیمت داره میفروشه، روایت داره که نه النبی عن بیع المسترین، اینجا هم این بذل عن اضطرارن یکونو محرما. لآیه شریفه سوره نساء هم بر این معنا دلالت دارد، بر اینکه در اونجا در اون آیه شریفه که آقای خدامی اون روز خوندن اینجور بود که در فشار قرار ندهید زنها را، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، بنابر این که این ولا تعزلوهن، یعنی ولا یحل ان تعزلوهن، که ظاهرا اینجور هم هست، ولا یحل ان تعزلوهن لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، جائز نیست شما اینها را در فشار قرار بدید تا بعض اون چی که اینها به دست آوردن ازشون چیکار بکنید، پس بگیرید. این آیه هم ظاهرا دلالت دارد بر اینکه هازا عزل لاذهاب بعض ما آتاهن، و آیه میگه ولا تعزلوهن، یعنی ولا یحل، عطف به اون قبلیه دیگه، ولا یحل ان تعولوهن لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، و آیه به چیزی هم نص نشده و به معنای خودش هم باقیه. لا یقال در فرضی که در فرض اول یک طرف تفصیل که شما گفتید جایزه، و اون جایی که این تمکن دارد از مراجعه به حاکم، لکن در عین تمکن حاضر به بذل شده، لا یقال اینجا هم جایز نیست. لا يقال الفدية والبذل محرم ولو مع تمكن الزوجة من الرجوع إلى الحاكم لتستنقذ حقها چرا؟ برای اینکه در آیه شریفه سوره نساء بعد پیدا کنید آیش را در آیه شریفه سوره نساء آمده که مهریه که به زنها دادید برای شما حرام است مگر اینکه اونها طیب نفس پیدا کنند. خود دامه میتونی آیش بده اول سوره نساء مگر این بله حالا اجازه فرمایید مگر اینکه اونها طیب نفس پیدا کنند و در فرض بحث طیب نفس نیست. این زنی که فدیه میدهد ولو میتواند مراجعه به حاکم کند ولی طیب نفس که ندارد، دلش خون میچکد ازش و داره این کار رو میکند، طیب نفس مال جاییست که هیچ خون از دلش نچکد، طیب نفس ندارد، برای اینکه طیب نفس معلوم اینجاها محقق نیست. پس لا یقال بذل در طرف دیگر تفصیل هم که تو گفتی جائزه اونجا هم حرامه، برای اینکه آیه شریفه شرط جواز تصرف زوج در مهر و مال زوجه را منوط به طیب نفس دانسته و من المعلوم که در اینجا طیب نفس نیستش، رضایت هست، بارها عرض کردم رضایت به این کار هست اما طیب نفس نیستش. بخون آیه رو بده کردی؟ بخون یا جا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْهُ شَيْئًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. طیب نفس میخواهید؟ این لا یقال لأنه یقال آیه در مقام اباحه و بذل مجانی است، آیه در مقام اباحه و بذل مجانیه، هبه مجانیه، اونجایی که زن خودش میخواد چیزی رو به شما بدهد او طیب نفس میخواد، درسته مست باید طیب نفس باشد، در باب اباحه و بذل است، قطع نظر از معاوضه مربوطه به باب اباحه است که اونجا طیب نفس میخواد. این اولا. ثانیاً بعید نیست اصلا این آیه مرتبه عالیه از اباحه را بخواد بگد، نه اصل الاباحه، آیه مرتبه عالیه از اباحه را بخواد بگد. آقا مباح فرق میکند، یه کسی اول سال تا آخر سال کاسبی کرده 100 تا تک تومنی اضافه زندگیش بوده که این 100 تا تک تومنی رو تفلک هی از نمیدونم گوشت زنش کنار گذاشته است و از غذای بچهش کنار گذاشته و تا اوردال شده صد تا. شما حالا میخواد بگید بله من قصر علی نفسه وجوهات ازش باید بگیریم ولو فشار به خودش آورده 20 تومن وجوهات میگیریم. خب این 20 تومن وجوهات یه نه مباهه، یه کسی هم یه کاسه صبح کرده 50 میلیارد تومن استفادهش خیلی راحت صبح کرده، نگید نمیشه شده ها بالاترش میشده ها، صبح کرده راحت آسوده با یه مقرر با یه قانون با یه بامبول با یه بازی 50 میلیارد تومن گرفته، حالا از بیت المال به غیر بیت المال کار ندارد، گرفته تو مشتش. خب اونم میخواد خمس بدهد، بله خمس این یه جور خوردن دارد، خمس اون بیچاره که قطر علی نفسه یه جور خوردن دارد، دستش پینه زده، بچهش یه آدانس گیرش نیومده بخورد، حالا اومده داده به من، حالا منم با فشار، حالا مبنام اینه که قطر علی نفسه خمسشو باید بگیرم، بعدم خمسشو بگیرم و خودم چلو جواب کنم بخورم. خب این چه اباحیه؟ اباحه است اما چه اباحیه؟ ولی اون که اونجوری پول گیرش اومده چلو جواب کنی چی جوجه مرغم بخوری مباهه برات، فرقی نمی کنه در این جد. بگیم این آیه مرتبه عالیه از اباحه را دارد میگد، مرتبه جوجه کباب، جوجه مرغ گفتم اشتباه، کباب جوجه مرغ، این آیه مرتبه عالیه از اباحه را دارد میگد. فکلوه هنیئا مریئا، هنیئا مریئا طیب نفس میخواد، اما اصل الاکل مطلق الرضایت جوره کافیه. پس یک این که آیه شاید مربوط به باب اباحه باشد نه باب معاوضه و شبه معاوضه، ثانیاً شاید اباحه به مرتبه عالیه رو میگد، اونی که اباحتون معل هنی اول مری و کلوه هنیان مریا، اصل الاکل طیب نفس نمیخواد اما اکل مع الهناء اتول مراعه او چی به نفس میخواد و نظام حاشیه در ذیل همین فرمایش امام که فرموده است و عدم و ایفاء زوج بعد الحقوق الواجبه او المستحبه ما اونجا نوشتیم فیما لم تکن للمراجعه الى الحاکم و اخذ الحق لها حرجیه فان الفدیه والبذل غیر اضطراری حرجینی فدیه و بذل اضطراری نی و یکونو به اختیارها و اما مع الحرج فی المراجعه فالظاهر حرمت الفدیت والبذل و یکون الخلع باطلا. اونجا بذل حرامه و خلع هم باطله. اگر میتواند مراجعه اگر نمیتواند مراجعه کند اونجا بذل حرامه برای زوج و نمیتونه زوج اخذ کند. حالا اجازه فرمه لا یقال فما تفعل المرأة مع قول کذالک فما تفعل المرأة لانه یقال مرأة تفدی و تطلق نفسها لیکن وقتی بخشید بعض کرد و نفسش را رها کرد خب میشه مطلقه، کارش نداره مرد. اگه مرد اومد دوباره رجوع کرد اونجا باید دیگه مراجعه کنه به حاکم، حاکم طلاق میدهد طلاقاً باینا در حکم باین. اگه گفتید حاکم چجوری بلا خلع طلاق باین میدهد، حاکم بدون خلع در مدخوله قبل از یز طلاق بدهد فی حکم باین. دوباره تکرار میکنم ببینید حاکم طلاق بدهد مدخوله را قبل الیاس بعد الکبر، مدخوله قبل الیاس بعد الکبر طلاق باین بدهد، طلاق سوم نی طلاق اوله در حکم باین، طلاقی بدهد در حکم باین همه این خود چی کار کنه؟ پس لا یقال بس چه کند این زن؟ چجور طلاق میتونم؟ طلاق به عوض که بودن جایز نیست، طلاق به عوض رو میگن اجماع بر عدم جوازش است. نه مختلف میخواد چی بس کنه، همه بزنش چی از این چی داره؟ ده تو مریش چی چی رو بده به او، گفت یه بار شیشه داشت یه چوب زد، گفت خب نمیشه. نه اون که باز همین میشه، اون که باز همین میشه. ببینید سومین بار دیگه جایزه دیگه حالا ندارد. چگونه ممکن است حاکم زنی را طلاق بدهد با این که طلاق او طلاق رجعی است، طلاقش طلاق رجعی است، اما کاریش بکنه که این طلاق رجعی حکم رجعت را نداشته باشه؟ چگونه؟ نه بابا، این که همه چیز که ولایت نمیشه که، این که چه حرفی میزنی؟ حاکم ولایت بیا طلاق جایز رو طلاق لازم کنه؟ این که نمیشه. حاکم ولایت بیا حکم الله رو عوض کنه؟ چه حرفی میزنی؟ جواب یک کلمه، مصالحه می کند از رجعت به عوضه، لانه قد مر منا ان الرجوع حق لا حکم. حاکم مصالحه می کند این رجوع را به عوضه، ما گفتیم رجوع حق است و بعولتهنه ولی حق شد. حاکم به مرده میگه یه چیزی بگه از حق رجوعت بگذر، میگه نمیگذرم، میگه نگذر، خودش ولایتا یه چیزی بهش میگه یه کبریت بهش میدهد، مصالحه میکنه حق رجوعش رو به یه کبریت. ما گفتیم میشود، ما گفتیم حق رجوع حق است و قابل مصالحه و این خیلی مشکلات رو در باب طلاقای رجعی محکمه حل میکنه. من آیین فتوا ندادم، ظاهرا در قانون مدنی هم نیامده. حاکم میتواند طلاق رجعی را در حکم طلاق باین کند، مصالحه کند حق الرجوع را به عوض صلح که لازمه، دیگه نمیتونه کاری بکنه. خب این یه نکته. نکته دیگر در مسئله 16 بود. چه میفرمایید؟ این که ولایت نست ممتنعه، بهش میگه آقای بزرگوار، بهش میگه گوش بدید، ولایت علی الممتنع، نه ولایت همینجوری. اینجوری که نی ولایت بی حد و مرز باشد که، ولایت که بی حد و مرز نی، ولایت حد و مرز دارد، حاکم بر ممتنع ولایت دارد، این حد و مرزشه. اینجوری که این میشه ممتنع، بهش میگه خودت حق و رجوع تو به یه چیزی مصالحه کن، اگر نکرد از ما به ولایت بر ممتنه خودش به عوض او چه میکنه؟ مصالحه میکنه. چرا که هم لطفی میفرمایید گفت رد کل گوش بدید رد بشید. چی میگی؟ چه میفرمایید؟ خب بل طلاق میده، طلاق رجعی میده. من چه گفتم قبل؟ شما آخه تازه نمیدونم چند روز مباحثه ما در خدمتتون هستیم. چون آخه اگر چند روز باشه، اگر خیلی وقت بوده اشکال دیگری به حضرت عالی و بنده است. اگه تازه باشه یه اشکال بیشتر وارد نیست. توجه بفرمایید. مسئله 16 طلاق الخلعه با این گذشتیم برای نکته ارزمونم. طلاق الخلعه با این لا یقع فیه الرجوع. طلاق خل با اینه، رجوع درش محقق نمی شود. گفتیم اجماعا و سنتا، امرو میخواییم بگیم کتابا، اجماعا و کتابا و سنتا، برای اینکه در آیه شریفه از بذل در خلع تعبیر به فدیه شده. فلا جناح علیهما فیما افتدت به، یا ولا جناح نمیدونم، علیهما فیما افتدت به، در اون چه که زن فدیه بدهد. فدیه افتدا در جایی است که افتدا برای خلاصی است. افتدا یقال و افتدا الاسیر، افتدا الشخص، افتدا برای خلاصی است، برای آزادی است. وقتی افتدا برای خلاصی و برای آزادی شد، نمی شود بگیم زنه خودش را خلاص کرده، اما باز مرد حق کی دارد؟ حق رجوع دارد. حق رجوع، ثبوت حق رجوع برای زوج منافات دارد با افتدایی که در کلام الله آمده. در کلام الله آمده جناحی بر این دو نیست، نه بر مرد در گرفتن نه بر زن در پرداخت. فیم افتدت به، افتدا خلاص شدنه، دادن چیزی برای خلاص شدن. اما من نن بعد و اما فدا، افتدا دادن چیزیه برای خلاص شدن. اگر شما میگید میتواند زوج رجوع کند، با افتدا نمیسازد. الافتداء تدل على عدم جواز رجوع زوج در طلاق خود، بر اینکه برای خلاص شدنه. نمیسازه بگیم خلاص شده، اما اون هم میتونه چیکار کنه؟ میتوند رجوع کند. این با خلاص شدن و با فدیه با هم منافات داره. این دو تا نکته رو که خواستم عرض کنم، اگر بخواید جاشو پیدا کنید، هم خلاف شیخ، شیخ در خلاف در کتاب خلع دارد این استدلال را، و هم کشف اللسان. یه جایش البته با یه دو صفحه مطالعه کنم، من یادداشت نکردم، کشف اللسان هم متعرض شده. این سبک استدلالی که امروز عرض کردم، ولی تو جواهر نی، این سبک استدلال تو جواهر نی، و این از چیزایی که جواهر متعرض نشده و خیلی تعجبه. مسئله 17 از ظاهر اشتراط و جواز رجوعها فی المبذول به امکان رجوعی بعد رجوعها. بس در اینه که آیا برای زن رجوع در بذل جایز است مطلقا، یا نه رجوع در بذل برای زن مال جاییست که مرد بتونه رجوع کنه. آیا رجوع در بذل برای زن جایز است مطلقا، یا رجوع در بذل مشروط است به جواز رجوع زوجه؟ اون اول ظاهره از اطلاق در عبارات اصحاب اطلاق مطلقینه، اونایی که مطلقا گفتن یجوز البذل، بلکه اونی که گفته یجوز البذل فی العده مثل محقق ثانی محقق در شرایه، ظاهر عبارات اینه که بعد رجوع جایز مطلقا، چه مرد بتونه رجوع کنه چه مرد نتونه، چه طلاق سوم باشد که مرد نمیتونه رجوع کنه، چه طلاق اول و دوم باشد که مرد میتونه رجوع کنه. لکن از غیر واحدی از اصحاب بلکه از مشهور حکایت شده اشتراط، و همین هم حق است. حق اینه که مشروط است به جواز رجوع. دلیل بر این مطلب که مشروط است به جواز رجوع مضافم به اصل، ما شک می کنیم آیا بدون امکان رجوع زوجه می تواند در فدیهش رجوع کنه و مالک می شود یا نه. اصل عدم جواز رجوعه، یعنی فدیه به ملک زوج یکون تکون و باقیه. اصل سبب همون علت که دو روز قبل ما عرض کردیم، مقتضای اصل اینه که تا ممکن نباشد رجوع جایز نیست، مضافاً به سوی اصل که تا ممکن نباشد رجوع جایز نیست، و مضافاً به سوی این که خلع شبه معاوضه است. شبه معاوضه نمیشه و کی بتونه رجوع کنه؟ او هیچی، دستش به جای بند نباشد. و مضافاً به قاعده لا ضرر و لا ضرار، برای اینکه اگه شما بگید زنه میتونه رجوع کنه، یعنی زنه میتونه رجوع کنه مهریه رو بگیره، مرده هم مهریه داده هم زن نداره، شده دیلیجانی، دیلیجانی هم پیاز خورد هم شلاق خورد هم کتک، بهش گفتن 100 تا شلاق میخوری، معروفه، یا 100 تا پیاز میخوری یا 100 تا یا 100 تومن میدی. این گفت که نه، پیاز خوردن راحت تره دیگه، چند تا پیازا رو خود دیده میشه چشاش داره آب میفته. گفت نه، کتکا رو میخوریم، چند شلاق هم خود دید اونم نمیشه. گفت نه، 100 تومن میدیم. حالا اینجا این لازره دیگه، متو او بر خودش وارد کرده. اینجا هم اگر شما بگید زن میتواند رجوع کند، زن میتواند رجوع کند بلو مرده نتوند، بیچاره مرده مهریه رو باید بده، زنم که نداره، طلاقش داده، نه زن داره نه پول، چم مهریه رو داده هم زن نداره. مضافم به اصل و مضافم به اینکه شبه معاوضه است و مضافم به لازرر، مضافم به سوی این جهات، مستفاد از روایات بیش از این نیست. اونی که از روایات باب استفاده می شود، روایات مسئله، بیش از این استفاده نمی شود، یعنی همون جواز و رجوع و امکان رجوع. زن می تونه رجوع کنه با امکان، اما اگر زن رجوع کنه بلا امکان، اینو روایات برش دلالت ندارد. حداقلی که اونی که مستفاده از روایات است، جواز رجوع زوجه است مع امکان رجوع برای زوج. بلکه یمکن ان یقال، بل قد یقال، که اصلا از روایات ملازمه استفاده می شود، بل قد یقال که مستفاده از روایات ملازمه است، یعنی بین جواز رجوع زن و امکان رجوع مرد ملازمه است. روایات سه تا روایتی که بر این معنا دلالت میکنه در باب چنده، این کاغذ رو لطفا بدید، باب هفتم از ابواب الخلع، متشکر دستشون، نه اون باب هفتم از ابواب الخلع، بله. یکی از اون روایات صیحه اسماعیل ابن بزیه، منها صیحه ابن بزیه، محمد ابن دوی باب هفت از ابواب الخلع، محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن الرضا، سند شیخ و احمد ابن محمد ابن ایسا درسته، احمد ابن محمد ابن ایسا اشعری قمی هم ثقه است، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هم ثقه است، عن الرضا علیه السلام في حدیث الخل قال و ان شاءت ان يرد الیها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت، اگر زنه خواست برگردونه به سوی خودش اونی که ازش گرفتن ما اخذن منها و زنش باشه، میتونه این کار رو بکنه، میتونه مهریه را اگه میخواد برگرده به خودش این کار رو میتونه بکنه. و ان شاءت ان يرد الیها ما اخذن منها و تکون امرأته فعلت، چجور فعلت؟ رجوع میکنه در بذل خودش، میشه زنش و مهریه میشه مال خودش. این یه روایه. روایت دیگه موثقه ابو العباس بغبا عن ابي عبد الله علیه السلام قال المختلعه ان رجعت في شيء من الصلح يقول لارجعن في بزعك، مختلعه اگر در چیزی از صلح رجوع کرد، مرده میگه منم در بزع رجوع میکنم. روایت سوم این صیحه عبد الله ابن سنانه، در صحیحه عبد الله ابن سنان اینجوری آمده، چهار باب هفت، و ان ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی فانا املک به بزعه. این سه تا روایت که دلالت میکنه بر جواز رجوع، جاییست که مرد هم بتونه رجوع کنه، کما هو واضح. این میگه که مما فانا املک به بزعه، این مال جاییست که بتونه رجوع کنه، یا در اون یکی داشت لارجعن فی بزعه، یا در اولی داشت و تکون و امرأتو یعنی تکون و امرأتن رجعیه، نه تکون و امرأتو یعنی زنش، و تکون و امرأتو یعنی تکون و امرأتن رجعیه بالاجماع و تکون و امرأتو. خب اینا مال جاییست که بتونه رجوع کنه، پس بیش از این روایات استفاده نمیشه. بلغت یقال که اصلا از اینا ملازمه در میاد قضا للشرطیه، بلغت یقال مقتضای شرطیت در صحیحه اسماعیل ابن بزی و موثقه ابی العباس بغباغ مقتضای شرطیت ملازمه است. میگه این رجعت فی شیء من الصول یقول لارجعن فی بضع، یعنی جزاش اینه، این رجعت فی شیء من الصول جزاش اینه، او میگه لارجعن فی بضع، خب جزاش اینه، پس بین این دو چه هست؟ ملازمه هست. یا اون روایت صحیحه ابن بزیر و این شاعت ان یرد الیها ما اخذ منها، جزاش اینه، فتکون امرأته، اگر خواست ما اخذ منها، اگر خواست برگردد به سوی زن چیزی که ازش گرفته شده است، پس می باشد زنش، شرط و جزاه و بین شرط و جزا ملازمه است. لیکن فتعمل که نه، همچه ملازمه ای نیست. حالا بعد خودتون مطالعه کنید، در صحیحه ابن مزی ملازمه بین مشیته، این شاعت ان یرد الیها ما اخذ عنها منها و شاعت ان تکون امرأتو فعلت، ملازمه بین دو مشیت است، نه ملازمه بین مشیت زن در رجوع و رجعی شدن زنه، دو تا مشیت مراجعه است. در اون صحیحه ابوالعباس بغباغ میگه اگه او اینو گفت، اینو میتونه اینو بگه، مراجعه بین دو قول است، ملازمه بین دو قوله، پس ملازمه بین الحکمین نیست. توجه دارید؟ اگر ملازمه بین الحکمین بود، میگفتید جواز رجوع زن منوط است به امکان رجوع مرد، بیش از این ملازمه میگه مفهومش میشه اگر اون نتونه رجوع کنه، اینم نمیتونه رجوع کنه. لکن ملازمه بین الحکمین نی، ملازمه بین المشیتین است، ملازمه بین القولین است. بنابراین وجه استدلال اینه، میگیم از این روایات بیش از اون جایی که مرد جایز است برش رجوع، بیش از این ازش استفاده نمیشود. حد اقل مستفاده از این روایات جاییست که مرد بتونه رجوع کنه، اما اگه مرد نمیتونه رجوع کنه از این روایات در نمیاد. وقتی در نمیاد دلیلی بر جواز رجوع زن نداریم، پس عدم استفاده از ید از این مقدار. و ثمره بحث کجا ظاهر می شود؟ ثمره بحث در این که جواز رجوع زن مطلق است یا مشروط است به جواز رجوع مرد، ثمره در کجا ظاهر می شود؟ همین مخواستم بگم که شبهه‌ای که به متن هست به شما هم هست. حالا میگم وجهشا، ثمره فقط در مطلقه ثلاثن ظاهر می شود. در مطلقه ثلاثن، طلاق سوم، مرده نمی تواند رجوع کند، زنه هم در بزل نمی تواند رجوع کنه، علی المشهور المنصور و می تواند، اجازه من عرض می تواند بشه، و می تواند بر مبنای غیر مشهور. اما نسبت به یائسه و نسبت به صغیره علا ای حال رجوع جائز نیست، علا ای حال زن در بزل نمیتواند رجوع کند. توجه دارید؟ علا ای حال یعنی علا کل المبنیین زن نمیتواند رجوع کند. چرا؟ لل اجماع علا ان رجوع المرأة فی العده جائزه. تو جواهر یک کلمه رد شده، من خط روش کشم، شما تو مطالعه تو خط روش بکشید، لیل اتفاق علا این که رجوع زن در عده جائزه، زن در عده میتواند در بعض رجوع کند، این مبنا رو داشته باشید. بنابراین اگر صغیره باشد، اگر یائسه باشد، از اول رجوع برای زن جائز نیست. دائر مدار امکان رجوع زوج و عدم امکان رجوع زوج نمی باشد، فقط ثمره تظهر در مطلقه سلاسم که عده دارد اون اجماع میگه یجوز للمر زوجه الرجوع فی العده، میگیره اینجا را بعد طلاق واقع میشه. که آیا حالا که شوهر نمیتونه رجوع کنه بازم میتونه رجوع کند؟ کما بعضی ها گفتن یا حالا که شوهر نمیتونه رجوع کنه نمیتوند رجوع کنه، کما هوول مشهور به فرمای آجا من در خدمتتون. سب کن سب کن ایش آجا آجا میرسیم میرسیم به اوجی سب کن میرسیم کن طلاق رجعی زن چهارم چه کنه؟ خب باشه این که بحثی نیست، ثمره‌ای نداره. یجوزو یا بنده ملتفت میشه به حضرت عالی اجازه من عرض کنه، اجازه بفرمایید. چهار تا زن، توجه کنید، چهار تا زن داره. زن چهارم را طلاق خلعی میدهد، درست؟ به محض اینکه طلاق خلعی داد میتواند برد به جای او زن دیگری بگیرد و میتواند برد خواهر او را هم بگیرد، برای اینکه حصلت انقطاعت الاسمه و حصلت البینونه. حالا ثمره را بفرمایید ببینیم. دست دیگر است چی نمیتونه رجوع کنه؟ میدونه فرمایید بنابراین که این شروع اونجا ثمره ظاهر میشه. بله اینم درسته. حالا بعد میرسیم، حالا من این یه موردش بود بنابراین حالا عبارت درست میفرمون میرسم، حالا بعد عرض میکنم فرمایشون بعد از امکان رجوع، نه رجوع خارجی. اصلا زن لا یجوز لها الرجوع الا فی العده. چرا رجوع در بزن؟ لا یجوز للمرأة، به عرض من توجه کنی، لا یجوز للمختلعه الرجوع فی البزن الا فی العده. مثل من عرضم تمام بشه با ایشون، لا یجوز للمختلعه الرجوع فی البزن الا فی العده. اجماع من که از کردم، اجماع اتفاق اصاب، نه روایت نده از قضا یه دون توجه رو رد بشه. لمما یشهدو بر این قول مشهور، لمما یشهدو و یعید قول مشهور را تقیید اصحاب دل اجماع جواز رجوع مرا در بعض را به عده. اصحاب اجماع دارن که یجوز و للمرأت البزلو فی العده. این تقییده به عده برای چیه؟ بعد العده که مسلم جایز نیست، برای اینکه اصلا دیگه زن بیگانه شده معنا نداره. یا عصب و صغیره هم که رجوع در اونها جایز نیست، یا عصب و صغیره هم رجوع در اونها جایز نیست. پس این که گفتن یجوز الرجوع فی البذل المرأة فی العده، برای این که میخواستن مقدمه ای باشد برای جواز رجوع مرد. این صاحب جواری نمیگه نگاه کنید، تقیید اصحاب جواز رجوع زن، همیشه حالا گفتم تقیید اصحاب جواز رجوع زن را به کونها فی العده تأیید است برای همین حرف که اگر بر مرد ممکن نباشد رجوع بر زن هم جایز نیست. چرا؟ بیان و ذالک. بعد از عده که همه کس میتونه رجوع زن جایزی، بعد از عده معنا نده رجوع زن. یا عصب و صغیره هم که رجوع درشون جایز نیست، در روایات هم آقای متقی تقیید به عده تو یه روایت مستدرک الوسائل هم نیومده، چه برسد به روایت الوسائل. گوش بده، تقیید به عده کجا نیومده؟ اصحاب آمدن از جیب مبارکشون که جیبشون هم مبارک بوده از برکت معنوی، آمدن گفتن یشترتو در جواز رجوع زوجه، این که رجوعش در عده باشد. صاحب جواهر میگه اینو خواستن بگن مقدمه جواز رجوع زوج فتعمد که نه لعله میخواستن مطلقه سلاسن را یا اون فرعی که آجاقای بیگدلی اشاره فرمودن لعله اون را هم میخواستن بگن. حالا من برگردم عبارت متن، اجازه من بخونم. از ظاهر و اشتراط و جواز رجوع المرأة فی المبذول به امکان رجوعهی، یعنی رجوع مرد بعد از رجوع زن، ظاهر اینه که این شرطه. ما هم عرض کردیم برای اینکه اونی که از ادله در میان همین مقدار مازاده، بر این از ادله استفاده نمیشود، بل قد یقال بالملازمه فلو لم یمکن کل متلق سلاسن. این مثال درسته. و کما ازا کانت من من لیست لها عده کل یا ازا و غیر مدخول بها لم یکن لها رجوع فی البعض. این یه قدر مصامحه دارد، این سبره این بحث نیست. عده یا ازا و صغیره رجوع جایز نیست، نه برای این بحث، برای اینکه اجماع داریم رجوع زن باید در عده باشد. این ذکرش در اینجا به عنوان ثمره خیلی خالی است و تمام مصامحنی، بل لا یبعد عدم صحت مع فرض عدم علم برای فرض انشاءالله. آیو سر ساعتش بیارن که